ساعت 15 سه بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. به گفته منابع مطلع اروپا به دنبال راه حل‌هایی برای حفظ روابط تجاری با ایران در صورت خروج آمریکا از برجام است. ناصر چشم‌آذر آهنگساز ایرانی درگذشت. و کمیته نوبل ادبیات امسال برنده معرفی نخواهد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که قدرت‌های اروپایی همچنان در تلاشند تا آمریکا را در برجام نگه دارند، اما همزمان بررسی یک برنامه جایگزین را نیز آغاز کردند. به گفته این منابع مطلع، اروپا به نتیجه بخش بودن تلاش‌هایش خوشبین نیست، اما می‌خواهد عواقب و تبعات خروج آمریکا از برجام و از میان رفتن این توافق را در حداقل نگه دارد. رایزنی قدرت‌های اروپایی با آمریکا تا یک هفته دیگر ادامه خواهد یافت. حفظ روابط تجاری در حوزه‌های غیر نفتی در صورت فروپاشی برجام یکی از برنامه‌های در دست بررسی اروپا است. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که برجام اشکالاتی اساسی دارد که متحدان اروپایی ایالات متحده باید برای اصلاح یا تغییر آنها تلاش کنند. از جمله انتقادهای کاخ سفید این است که توافق به برنامه موشک‌های بالستیک ایران نپرداخته و همچنین راه حلی برای نقش ایران در منطقه که بی ثبات کننده می‌خواند ارائه نداده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسانه‌های اسرائیل شامگاه پنجشنبه با انتشار آنچه تصاویر ماهواره جدید از سایت فردو نامیده‌اند اعلام کردند که این سایت هسته ایران در هفته‌های اخیر شاهد تحرکات تازه‌ای بوده است. رسانه‌های اسرائیلی از تغییراتی در بنای این سایت هسته‌ای و رفت و آمد اتومبیل‌ها و اتوبوس‌های پارک شده در ورودی آن خبر دادند. وبسایت واینت و شبکه 10 تلویزیون اسرائیل بر اساس تحلیل کارشناسان ماهواره‌ای تحرکات تازه در سایت فردو را غیرعادی و بخشی از اقدامات احتمالی ایران برای از سرگیری فعالیت‌ها در این سایت در صورت خروج از برجام دانستند. بر اساس توافق لوزان که مقدمه برجام بود، تأسیسات فردو باید صرفاً به مرکزی جهت فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی محدود شده و هیچ فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در آن انجام نشود. ایران به گزارش رسانه‌های اسرائیل در مورد تحرکات تازه در سایت فردو واکنشی نشان نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این اعلام کرده بود که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل کرده است. ناصر چشم‌آذر آهنگساز و موسیقیدان ایرانی صبح روز جمعه در 67 سالگی در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. ناصر چشم‌آذر متولد اردبیل در خانواده ای اهل موسیقی به دنیا آمده بود. پدرش اسماعیل چشم‌آذر از نوازندگان سرشناس تار بود و برادرش منوچهر چشم‌آذر نیز از چهره‌های سرشناس تنظیم موسیقی در لس آنجلس آمریکا است. ناصر چشم‌آذر از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران، در کارنامه کاریش تنظیم آثاری همچون مداد رنگی و باغ بلور با صدای ابی، هجرت با صدای گوگوش و همزبونم باش با صدای همیرا را دارد. آقای چشم‌آذر در سالهای 1372 و 1380 نیز دوبار برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر شده بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
ساعت 3:04 3:05 بعد از ظهر در تهران رویا کلمه مجلس هستم. در ادامه این بخش خبری همراه شما خواهم بود با گزارش‌های همکارانم تهیه کردند. اما در حال حاضر ایلیا جزایری پشت خط تلفنی ماست، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، ظاهرا خروج نیروهای مخالف دولت سوریه و شورشی‌ها از جنوب دمشق و شمال حمص بر اساس توافق قبلی اجرایی شده. آخرین خبرها در این مورد چیه؟
بله رویا، در آخرین رویدادی که در جنوب دمشق شاهد اون هستیم، خروج مخالفان مسلح حکومت سوریه از شهرک‌های ببیلا و یلدا هست. رویا، در این شهرک‌ها گروه‌های حضور ندارن یا نداشتن که جزء گروه‌های تروریستی از نظر جامعه جهانی به شمار بیان، اما به هر حال تنگ شدن محاصره برگرد اونها باعث شده این گروه ها کند توافقی بدن که بر اساس اون مناطق تحت کنترل خودشون رو تخلیه کنن و به شمال سوریه برن. فقط باید به این نکته اشاره کنم که محلی که این گروه ها کنترلش میکردن درست در کنار مناطقی هست که الان جنگ با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش جریان داره، اما گروه النصره از گروه هایی که به عنوان گروه تروریستی شناخته شده در اصل جامعه جهانی، هم جنگجویانش از منطقه یرموک و حجر الاسود به سمت استان ادلب رفتن. خود همین گروه گفته تایید کرده که بیش از 130 تن از جنگجویانش رسیدن به منطقه در ادلب و منطقه در جرابلس. اما حومه شمال حمص هم شاهد توافقی مشابه بود، حرکت مخالفان مسلح به همراه خانواده‌هاشون و اونهایی که غیر نظامیانی که میخوان از این مناطقی که قرار هست به کنترل نیروهای دولتی در بیاد خارج بشن آغاز شده به سمت شمال سوریه. هنوز توافقی بر مشابه در جنوب حمص، در جنوب حومه حمص بله و مرکزش و همچنین شمال استان حما، مناطقی که همچنان در کنترل مخالفان هست، صورت نگرفته، اما مذاکرات ادامه داره.
اما ایلیا، علی‌رغم توافق‌هایی که تو در موردش صحبت کردی، سازمان ملل هشدار داده که در سوریه آتش جنگی شعله بر خواهد شد که خشک و تر رو با هم خواهد سوزاند.
رویا، این هشدار رو هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در سوریه صادر کرده. گفته با وجود کم شدن تعداد غیر نظامیانی که در منطقه محاصره شده زندگی می‌کنند و بعضی توافق‌ها، اما جنگ بی امان در سوریه ادامه داره. اشاره کرد به استان ادلب و مناطق اطراف اون، مناطقی که در کنترل مخالفان هست همچنان، و دولت سوریه قصد داره اونها رو باز پس بگیره از مخالفان و بمباران‌های هم شروع کرده در این مناطق. این مناطق الان شاهد مهاجرت هزاران تن از خانواده‌ها و غیر نظامیانی هستند که فرار کردند از جنگ داخل سوریه و نمی‌خوان در مناطق تحت کنترل دولت سوریه باشن. برای همین حتی اردوگاه‌های پرجمعیت در این استان شکل گرفتند. سازمان ملل هشدار داده نسبت به جنگ احتمالی در این منطقه، گفته اگر جنگی پیش بیاد میتونه خشک‌تر رو در این استان با هم بسوزونه و حتی میتونه به جنگ منطقه‌ای تبدیل بشه. برای همین از کشورهای تأثیرگذار در سوریه به ویژه ایران، روسیه، ترکیه و ایالات متحده آمریکا خواسته جلوی وقوع جنگ گسترده در ادلب رو بگیرن.
و محمد علوش، رئیس دفتر سیاسی جیش الاسلام، گویا ناگهانی و غیر منتظره استعفا داده. چه جزئیات بیشتری در مورد این استعفا داریم؟
رویا، همطور که گفتی خیر منتظره بوده و باعث شده حتی مخالفان حکومت سوریه شوکه بشن از این اتفاق، چرا که محمد علوش رئیس دفتر سیاسی جیش الاسلام بوده و همچنین نماینده این گروه در هیئت مذاکرات با دولت سوریه. محمد علوش در پیامی که داده گفته که افتخار میکنه با گروه جیش الاسلام همکاری کرده در اهداف انقلابی بنا به تعبیر خودش، از زمانی که اول گردانهای الاسلام بوده و تا تبدیل شده به جیش الاسلام که ترجمهش میشه ارتش اسلام. ولی گفته الان فرصت این هست، باید فرصت ایجاد کرد برای اینکه چهرهای جدید و جوانتر بیان فعال باشن و اهداف انقلاب سوریه رو دنبال کنن. اگرچه این دلایل رو بیان کرده برای استعفای خودش علوش، اما بعضی از فعالان مخالف حکومت سوریه و همچنین در داخل جیش الاسلام در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردن از محمد علوش و متهمش کردن که منافع شخصیش رو ترجیح داده به منافع گروهی و منافعی که به گفته اونها در مسیر انقلاب سوریه هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
ادامه میدیم بخش خبری رو با برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما هم اکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قربیگلو وکیل مدافعش می‌گوید او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت، مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.
کم کم به ساعت 15:15 نزدیک میشیم. فرصت ما برای این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسیده، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا، چون تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.